بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، شنبه 21 اردیبهشت 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه که از علامه طباطبایی و نهله ملا حسین قلی همدانی نقل کردیم، مراقبه و معنای خاصی که چهار مرتبه داشت توضیح دادیم که دوباره دیگه تکرار نکنیم. داشتیم وجه به اصطلاح فقهیش رو بررسی می‌کردیم، حجیتش رو بررسی می‌کردیم در متون آیات و روایات. سلام علیکم. این بحثی که کلا الان داریم می‌کنیم انجام می‌دیم، در واقع باید یک بحثی باز بشه در بحث فقه به اسم فقه و سلوک. اصلش در فقه سلوک باید بهش پرداخت. یعنی سلام علیکم، ما بحث‌های فقهی متعارفمون که الان باب داره و مشخصه و اینا، باید یک بابی باز بشه، حالا باب عنوان میدید، یک فصل باز بشه، یک اصلا بخش جداگانه باز بشه، هر چی اسمش میذاره اونا دیگه برام مهم نیست، به اسم فقه سلوک. فقه و سلوک اونجا باید این بحثا بشه. و اگر بحث فقه و سلوک بشه، این دسته بحث‌های مقدمی داره، اصلا اصل سلوک چیه، فقه سلوک چیه، شیوه هاش چیه، اینا بر خودش بحثی داره باید بشه. و یک دسته بحث های کلان داره باید بشه که اونا هست. ما الان عملا این شکلی عمل نکردیم، به عنوان یک نمونه بحث مراقبه کردیم، داریم به شکل اجتهادی بررسی میکنیم آیا شریعت اجازه داد یا نه، که این یک نمونه ای از کارهای فقه و سلوکه. دقت میکنه و باید باب بشه انصافا. البته همینجا عرض بکنم، هر کسی نمیتونه فقه و سلوک بگه، همون گونه که فقه حکومتی رو هر کی نمیتونه بگه، این کسرشن نیست، چون واقعا بعضی جاها برخی از تشخیصهای موضوعی مؤثر در کارهای اجتهادی است. من بذارید نمونه بگم، من برخی از بزرگواران در فقه، خیلی بزرگوار در فقه رفته بودم درسش، ایشون در مورد بول کردن در کوچه بنبست داشت بحث میکرد، من بحثاشو میدیدم، بعد آخرش هم که مشکلی هم نداره و مباح هست و میشه انجام بده اینا، نتیجه گرفت، اصلا تعجب میکردم، یعنی اصلا با فضای فقه حکومتی آشنا نیست، با همین اصول و اینا درست کرد و ضوابط و حتی با اصل و اینا تمامش کرد. خب این یک مشکلی اینجا، من اون موقع که میگم خب این فقیه که بزرگواره، طهارت رو انقدر زیبا میگه، نمیدونم صلات رو انقدر زیبا میگه، چطور شده اینجا اینجوریه؟ دلیلش اینه که خب با این فضا آشنا نیست. این نقص نیست، یعنی به عنوان، یعنی از اجتهادش چیزی کم نمیکنه، در یک باب فضای اجتهادی داره، ازا یک ویژگی های خاص خودشون میخواد. مثلا میخواستم بگم فقه حکومتی، هر کی نمیتونه فقه حکومتی بگه، باز بذارید نمونه دیگر. یکی از بزرگواران واقعا در فقه، من در درسش رفتم، بحث قضا داشت، اولین بحثش در مورد خود این بود که آیا قضا یک منصب اجتماعی است یا نه، نتیجه گرفت قضا منصب اجتماعی نیست. خیلی تعجب میکردم من، اصلا برام واقعا تعجب آور بود دیگه، قضا رو منصب اجتماعی ندونی پس چی رو منصب اجتماعی؟ آیون اون ولایت فقیه رو اگه قبول نمیکردن، مسئله قضاوت رو یقینا میگفتن فقیه باید انجام، از قبل هم این معرض بوده. من نمیدونم چرا تعجب میکردم تصویر خود این. البته بازم میگم نقص این بزرگوار نیست، در بعضی از موارد دیگر بسیار متزلق، قوی، دارای کر و فر، عمیق، ولی اینجا خب نبود، این چیز سختی نیست. همین مسئله ما داریم، بعضی از فقهای ما چقدر خوب، ولی بعضی از آیات و روایات معارفی رو اصلا نمیتونن خوب حل و فصل کنن. اینم باز نقص نیست، یعنی در یه حیطه طبیعیه، یعنی طبیعی کار هست. همچنان که ما کسانی داریم در معارف قوی هستند، تو فقه اصلا راجع له هیچ کار نمیتونه بکنه، چیز سختی نیست. بله خوبه که آدم بتونه همه این جمعه، ولی لزومی هم نداره، میتونه یک جا مجتهد باشه یک جا نباشه. آیونی که بحث جزیره میکنن گاهی میگن تو یک باب میشه به اصطلاح وارد باشه و آبهای دیگر نباشه. چیز سختی نیست. خواستم اینو بگم تو فقه سلوک هم هر کسی نمیتونه وارد بشه. من یک نمونه قبلا هم عرض کردم، یکی از این آقایون فقیه بود، فقیه خوشی بود، قوی بود تو اصول تو فقه، اینا بحث پیش اومده بود در مورد نماز همراه با کسالتی که این منافق میخونه، قامو کسالا که تو قرآن اومده، ایشون میگفت برترین نماز این نماز، چرا افضل الاعمال احمزها، این سخت‌ترین از نماز، واقعا احمز اعمال. خب ببینید یه کاری کرده، یعنی این منافق نمازش برتر از نماز امیرالمؤمنین میشه. پس یه جای کار مشکل هست که اینجوری میشه، یعنی بلد نیست این چفت و بساری که افضل الاعمال احمزها رو کجا باید استفاده کن. خاصه از چیز میکن ما اینو میگیم، لذا فقه و سلوک هم اگر میگیم هر کی نمیتونه فقه و سلوک شروع کنه، هر کی نمیتونه، باید یک دسته توجهات موضوعی نسبت به مسئله سلوک داشته باشه، متوجه باشه جریان چیه، مسائل رو متوجه باشه، فضای اهل بیت رو خوش درک کنه، حال امیرالمؤمنین اون زجه هاشو بتونه خوش درک کنه، چه خبر هاست، نمیدونم کاری که فاطمه زهرا میکنه بتونه متوجه بشه چی جوریه، روایاتی که در این زمین، بله روایت خوندن که عین روایت بخونه حرفی نیست، بفهمه حال و هوا چیه. بعضی از این حساسیت های اهل بیت در بعضی از جاها چرا این شکلی شده، با اینکه به حسب ظاهرش من این نیست، چرا امیرالمومنین کان لی فی ما مزا اخون فی الله تا میگه، یه دسته از چیزایی میگه که آقایون میگه اصلا این حرفا چیه، الان بعضی از آقایون میگه کی گفته که حالا مخالف نفس بود موافق نفس بود چه اشکال داره، مبابا چه اشکال داره، ولی اشکال نداره واقعا اشکال داره، ولی تا گفته میشه که بهتره که این کارو میگه، این حرفای دراویشه، مثلا اینجوری نیست. امیرالمؤمنین تعبیر کان لی فی ما مزا اخون فی الله که هر وقت امر دایر میشد بین دو امری که یکی به سمت موافقت هوا بود یکی مخالفت هوا، اون مخالفت هوا رو انتخاب میکرد. حساسیت ها باید متوجه این فضاها بشه. لذا عرض میکنم فقه سلوک برای خودش در عین اینکه باب وسیعی است و خیلی موضوعات فراوانی است، مثلا همین بحث سماع آقایون و عرفا که میگن، این باید توی فقه سلوک مطرح بشه. در عین اینکه باید تو بحث‌های سلوکی یک دسته تحلیل‌های سلوکی دارن، یه دسته بحث‌های فقه سلوک دارن. من همینجا باز اشاره کنم، ما الان داریم از این روایات استفاده می‌کنیم، بحث فقه سلوک استفاده می‌کنیم، توجه داشته باشید یه فضای دیگه هم هست، اصلا سلوکه، بحث فقه سلوک نیست، یعنی بحثای بهره های سلوکی است به لحاظ سلوکشون، ازواق میگیرن، مدد میگیرن، قوت و غذا میگیرن، راهشون میندازه. او حتی ما از این روایت نمیخوام الان اونجوری استفاده کنیم. الان میبینید ما مداقاهامون مداقاه های شبیه فقه دقت میکنید، این غیر از حتی بحثای سلوکیه. یعنی همین میشه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت رو یک نفر تو فضای سلوکی قوت و غذای سلوکی بگیردش، میشه یه بحثی هم کرد که بحث فقهی است که الان ما داریم این شکلی انجام میدیم، واضح باشه. لذا عرض میکنم فقه و سلوک با این فضاها رو باید توجه داشته باشید، یه فضای خاصی است و برای خودش احتیاج داره به فردی که مجتهد در این فضا باشه و از نظر تشخیص موضوعی خیلی مسائل واضح باشه، چقدر اصول امهات با دستش باشه که تابش میگن فلانی آمد از اون راه دار، میگه نه نه اصلا این راه خوب نیست، این رو شریعت اجازه نمیده، این رو شریعت میگه من این نیست، ولی اصلا تشویق نمون، ولی اون رو یکی تشویق بکنه اینجوری متوجه باشه. واضح است چیز میکنن تو فقه سلوک باید یه همچه اجتهادی رو، و این احتیاج داره به باب شدن این باب انشالله. حالا کسی بیاد عهده‌دار بشه از اینایی که معمولا قدرتشو دارن هم در کار فقهی هم بیان عهده‌دار بشن فقه و سلوک، باید 10 تا 15 تا 20 تا فقه و سلوک تو این حوزه درس داده بشه، درس خارج. واقعش اینجوریه که اگر ما میخوایم جوابگو باشیم باید اینجوری باشه. همچنان که الحمدلله الان دیدم فقه و تربیه شروع شده، بعضی از فقه حکومتی الان اخیرا دارن تلاش میکنن شروع شده، اینا باید باشه، اینم باید باشه. خب اون کار تفسیری است، تفسیر سلوکیه. خب اون اصلا برای خودش معمولا به بهره های سلوکی بیشتر توجه میکنه. اینی که الان عرض میکنیم به صورت حجیت شرعی است، کار فقهیه که آیا حجت هست یا نه، چگونه اجازه میدن، چه حد اجازه میدن، چه شیوه های اجازه میدن، اینجوریه. این الان بحث های فقهیه، اون جزء بحث های قوت و قضا گرفتن سلوکیه، بهره های سلوکی بردن و به اصطلاح حل و فصل های سلوکی کردن که تو تفسیر باید انجام میشه. انصافا تفسیرم اگه اون نحو باشه خیلی عالی میشه. خب از همین یکی از بحث هاست باید تو مقدمه فقه السلوک بهش پرداخت که آیا بحث اینه مثلا میتونید بعدا نتیجه بگیم این جزء واجبات سلوک هست ولی در این حال به لحاظ اون احکام خمسه میگیم جزء مثلا مستحبات فرض کنید. من میخوام حالا توضیح اینا انشالله باید جزء بحثاست. یعنی یکی از گفتم بحث مقدمیشو گذاشتیم کنار ولی اگر دقت کرده باشید روزهای گذشته عرض کردم مثلا ما منظور نیست که یعنی واجب است مثل نماز جاهد و فلا ولی در این حال مرضی شارع است و بلکه تشویق کرده مطلوب شارع است. این توضیح بود که داشتیم میدادیم این مطلوبیت که آمد حالا تو فضای سلوک جزء واجبات قرار میگیره تو بحثای فقهی متعارفی که داریم جزء واجبات نیست جزء مستحبات. اما بعضی از اینها بیش از این مستحبات عادی است که ما میشنه حالا اسمشو بزنید مستحب مؤکد از این حرفا میذارید بزنید ولی واقعش این حرفا نیست. یه چیز دیگه هم باید گفت در عینی که الان دارم عرض میکنم فقط باید اینو درست کرد مطلوب اشاره هست خط میده یا نه. من یه سوالی است به نظرم باید خیلی جدی بکنم متاسفانه کار نشده قبلا هم ما یه بحثی میکردیم اینجا اینو عرض کرد اون این که مگر شما نمیگید دین آمده دست ما رو بگیره به خدا برسونه اصلش تقریبا هنر اصلی دین اینه دیگه. یعنی در حقیقت هنر اصلی دین این معناست نیست مگه؟ شما که این رو میگید بفرمایید شریعت چی گفته یعنی چه دستوری میده. مثلا علامه طباطبایی توضیح داد تو المیزان تو رسالة الولایة گفت بعضیا میگن اصلا شارع فقط اصلشو گفته باشه بقیه رو هیچ چی نگفته و ایشون میگن این حرف غلطه و گفته همه رو. حالا مردم اینه که این گفته همه رو در بیاریم. بنده بعضی موقع نشستم بعضی از واضحات رو که توی شریعت بوده توضیح دادم. الان ما متاسفانه نماز رو فقط به لحاظ احکام فقهی تو کجا مطرح کردیم؟ تو بحث صلات داریم ولی یه بحث نماز رو تو بحث فقه و سلوک داریم. دقت میکنم اونجا باید بحث کرد که الان نمونه هاش رو حالا میتونم فکر میکنم خودتون هم متوجه میشید مثلا چجوری میشه در فقه و سلوک از نماز صحبت کرد، در فقه و سلوک چگونه میشه از دعا صحبت کرد، چگونه از ذکر میشه صحبت و خیلی چیزای دیگه که حالا مثل مراقبه کلام محل بحث.
ممکنه این در واقع
فقه السلوک
و این فقه مرسومی که
الان وظایف ما رو تا
5 گانه
تعیین
می‌کنه یه جایی با یه
تحلیل‌های دقیقی وصل. بله اصلا وصلن. حالا بذارید اصلا تمام این احکام 5 گانه به لحاظ فقه السلوک چی هستند؟ تمام این احکام 5 گانه به لحاظ فقه السلوک این همون است که میگن شریعت طریقت حقیقت. دقت می‌کنید به لحاظ فقه السلوک اصلا تمام این احکام و دستورات شرعی که توی رساله ها می نویسن باز باید اینجا یه بحثی بشه. من میگم خواستم چون بحث پیش اومد در مورد فقه و سلوک اون قرار به الله الان بحث ما این نیست. میخوام بگم یعنی این حوزه ها رو میگیره. حتی همون حوزه هایی که نماز رو ببینید بحث نماز رو صلات رو توی رساله ها نوشتن و بعضی از مستحبات هم نوشتن توی رساله ها. ولی به لحاظ فقه و سلوک خیلی از دقایق میاد. اول وقت بودن نماز به لحاظ فقه و سلوک معنای خاص خودشو داره. حتی اینم دقت کن یعنی میخوام تمام این بحثا از کار به لحاظ فقه و سلوک برای خودش معنایی داره. تک تک اینا باید باز بحث جداگانه بشه به لحاظ فقه و سلوک. پس فقه و سلوک یه بحث خاصی است باید یه مقدمات یه مبانی خاصی باشه یا چند چیز باید حل کرد. یکی همین سوالی بود که ایشون کرد، یکی همین سوالی است که ایشون مطرح. همه این سوال‌ها جزء مقدمات بحثشه و بعد باید وارد بحث‌های اصلا جزئی و فرعی شد. حالا باب ها درست کرد، بخش ها درست کرد و بعد پرداخت.
توی همین احکامی که الان ما داریم مثلا میگن آقا توی سلوک فلان چیز مستحبه و عرض اینه که همون حکمی که توی فقه هم داریم ممکنه این بحث
بله.
همون حکم فقهی که الان میگه آقا شما این راه طریقتی به مثلا عمیق دین رو بخواید برید مستحبه، اگه تحلیل دقیقی
بکنیم
نه همون مستحب نیست.
من عرض میکنم یعنی جزء واجب منظور واجباته. من عرض میکنم دیگه حالا این را عرض میکنم جزء بحث های فقه و سلوک اینا اتفاقا عرض کردن تک تک اینها گفتم اونجا گاهی جزء مثلا مستحبات میگن اما اینجا جزء واجبات حتی قرار میگه. فقه و سلوک برای خودش توضیحی داره، مبانی داره، بعد اتفاقا همه اینا بحث میشه. بعد آخرش بعضی میگن نه اتفاقا به نظر من همون مستحبات اینجا مستحبات هیچ اشکال نداره. یک نظر دیگه تو بحث فقهی حالا دیگه بحث میکنن اونا دیگه همین شکل مثلا رسالة الولایة داریم، رسالة لاقاء الله داریم، این سبک داریم. ایناست. آره یک کمی ذیل به اصطلاح اخلاق عرفانی رفته، یک کمی مواده توی این رساله های این شکلی قرار گرفته، یک کمی ذیل آیات و روایات قرار گرفته، همینجور، و یه مقدارم رفته تو خود فقه قرار گرفته، حتی تو فقه بعضی از بحث ها فقه و سلوکی رفته تو فقه قرار گرفته، اینا هست، خرده ریز ها هست، ولی به شکل مستقل ما یه فقه و سلوکی نشون بدیم، این کتاب آماده شده، برخوش اولی داره، آخری داره، مبانی داره، بحثایی رو بکنه مفصل و بعد محل بحث اجتهادی بشه و بعد بحثای اجتهادی رو طی بکنه، اینجوری عملا الان نداره. ولی انصافا حالا من عرض میکنم بریم جلو، همین یک نمونه که فرصتشون زیاد نداریم، ما اگه بخوایم این باب باز کنیم دیگه نمیشه، بست این باب، بسته نمیشه این باب، خودش باب واسه 10-15 سال به خودش، ما که این فرصت رو نداریم. بعد میخوام این رو به عنوان نمونه بگیم دوستان بدونن یعنی چی، چیکار باید بکنن. واضح است؟ خب حالا برگردم به بحث خودمون، که ذیل بحث فقه و سلوک یکی از بحث‌ها در مورد مراقبه هست، یک بحث جزئی شه، یعنی بحث‌های کلان نیست، مراقبه آیا مجاز هست یا نه، با همین توضیحاتی که در مورد مراقبه داده شد. ابتدا ما اومدیم بیان به اسم خداوند سبحان جاهد و فلاح رو مطرح کردیم، جهاد فلاح توضیحیم به عنوان ادله به اصطلاح کلی، ادله عام که شامل این و شامل دیگر میشه، عمومات، درسته، این اولی رو گفتیم. رسیدیم به لقاء الله، من کان یرجو لقاء الله، رجاء به لقاء رو توضیح دادیم به چه معناست، و بعد گفتیم لقاء معنای حقیقی لقاء، خواستیم شاهد بیاریم، حقیقی لقاء یعنی به اصطلاح رؤیت، رفع حجاب، دیدن خداست، داشتیم شاهد می‌آوردیم، شاهد رو رفتیم از آیات و از روایات انتخاب کردیم، که در ضمن این روایات یه آیه ای از خود اون آیه خیلی کمکم، ما کذب الفؤاد ما رعا، این رو حالا ببینید تو روایات اهل بیت چجوری برخورد کرد. ما یه دسته روایات رؤیت داریم که خدا رو نمیشود رؤیت کرد با چشم، خیلی هم اصرار دارن و میگن جسم و جسمانی خدا نیست، این رو ما تقریبا مفصل خیلی از آیین آوردن، ما این رو دیگه گفتیم خب این که مسلمه دیگه، حرفی نداریم دیگه، مطرح نمیکنیم، وقت نمیگیریم، این رو دیگه گذاشتیم کنار، حالا داریم دنبال روایاتی که رؤیت خدا میسور هست اما رؤیت قلبی، این رو داشتیم میخوندیم. بعضی از روایات رو از کافی خوندیم، رسیدیم به روایات توحید، توحید صدوق، صفحه 107 به بعد، باب و ماجاء فی الرؤیه. حالا تو اینجا حدیث چهار روم که صحیح است حدیثش، از امام رضاست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السما، رسول الله گفته وقتی من و خداوند به آسمان برد، بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتعه جبرئیل قطع، یه جایی رستم که جبرئیل نمیدون، این رو داشتیم توی کافی، اما اینجا به عنوان سند صحیح هست میخوام بخونم، فکشف لی، برای من منکشف شد، فعرانی الله عز و جل من نور عظمتهی ما احب، نور عظمت رو هم توضیح دادم، همیشه تو بیان اهل بیت دیدن خدا باز با اینکه گفته شده، باز میگم ذات حق معلوم احدی نیست مگر به حد تجلی، تجلی اعظم که توی تعین اول هست تبدیل میشه، عنوان میدم به نور عظمت، اسم عظیم و عظمت و علی و عظیم و اینا رو گفتیم، توضیح دادیم، الان هم اینو خوندم، توی روایات نگاه کنید، اسم علی و عظیم جزء اسمای اولیه هست، اولین اسما و اجل اسما، گاهی گفته شده عز قدس، گاهی تعبیر میشه نور عظمت، این نور عظمت به همون بالا، و در مورد نور فاطمه زهرا، نور اهل بیت به این نور عظمت میزنم به این معناست. پس بله اینو خوندم، من احساس میکنم اینو نخوندم، از توحید صدوق خونده بودم، نخونده بودم، بله اون رو از کافی خوندم، از اصطلاح توحید صدوق دارم میخونم، از این جهت اینو خب حالا که اینو خوندیم، حدیث به اصطلاح چهار روم که الان خوندم، حدیث 13، حدیث 2، حدیث 15، حدیث 17، اینا هم همین مشابه هست در مورد رسول الله، چون تقریبا مشابه هست، حالا بعضی ها سندشون قویه بعضی ها نیست، دیگه نمیخونم اونا رو، کار ندارم، یه حدیث صحیح رو خوندم، بقیه رو خودتون رجوع میکنید. پس حدیث 13، حدیث 2، حدیث 15، 16 و 17، اونا رو خودتون رجوع کن. خب میرسیم به حدیث 16. به دلایلی این رو باید بخونم. اینجا اونجا که گفته نور عظمت حق را دید، رعا داد، الان اینجا میخواد بگه رسول الله دید با قلبش دید. این تعبیر هست، حدیثی است که ابن ولید نقل میکنه از ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر از مرازم از امام صادق، حدیث صحیحه. قال سمعته یقول رعا رسول الله، یعنی از امام صادق شنیده که رعا رسول الله ربه عز وجل، خداوند سبحان، رسول الله دید خداوند سبحان را. بعد حضرت میفهمه رعا رسول الله ربه عز وجل یعنی به قلبه، یعنی رؤیت قلبی رو اجازه دادن. ما حالا این بحث رؤیت قلب رو میخونم، فقط برید توی اقوال متکلمین بگردید، اشاعره، معتزله، اینا، ببینید اهل بیت چقدر زیبا بعضی جا صریحا گفتن اصلا خدا رو نمیشود دید، باید گفت منظور رؤیت بصری است، ولی رؤیت قلبی رو اجازه میدن. حتی در آخرت هم رؤیت بصری معنا نداره، رؤیت قلبی است. اینا همه اینها رو اهل برید با بحث های دیگران مقایسه کنید، میفهمید فرق چقدر زیاده. و همین روایات رو نگاه کردید، برید بهار جلد 4 صفحه 26 تا 62 که همین بحث رؤیت هست و اوورده، ببینید صاحب بهار مجبور شده حرفی رو از پدر خودشون، پدر بزرگوارشون که در فضای عرفانی است، در بحث های شهود بیاره. برید نگاه کنید واضح میشه. یعنی صاحب بهار که معمولا گاهی البته غالب جاها که ببینید هیچ جا نمیتونه حل کنه جز با حرف عرفا میاره، بعد میگه اینا اینجوری گفتن، یعنی میخواد تلقی و قبول نکنه، ولی از پدرشون نقل کردن. بخونید این رو، یعنی شهود قلبی، همینی که آیین عرفا توضیح میدن. پدر بزرگوارشون توضیح، پدرشون جزء عرفا بوده و خودش هم میگه من این همه 60,000 نفر رو تونستم مسلمان کنم ولی یک نفر نتونستم عارف کنم. ایشون توضیح میده اونجا، میگه این همه رو تونستم همراه خودم کنم ولی یک نفر نتونستم. اینجا طبیعی کرده یعنی به قلب، رؤیت قلبی. پس رؤیت قلبی مجازه. تا رؤیت قلبی رو درست میکنید، لقا معنای حقیقیش چرا بگیم نه، رؤیت، اما رؤیت ویژه، روح معنای لقا باید باشه، چه اشکالی داره. حدیث بعدی هم باز حدیث صحیح 17 صفحه 116 از توحید صدوق که ابن ولید از صفار نقل میکنه از ابن ابی الخطاب از محمد ابن فضیل از امام، ظاهرا امام کاظم، ابو الحسن، معمولا فضیل هم از امام کاظم نقل میکنه از امام رضا، هر دام ابو الحسن، معمولا اونو میگه ابو الحسن ثانی، امام رضا لسه. بهار جلد 4 صفحه 26 تا صفحه 62 رجوع کنید. ما دیگه بهار رو نمیخونیم چون این دوتا رو خوندیم تقریبا، عمدش همینجا اومده، بهار چیز جدیدی نداره، یکی دو مورد هست از جای دیگه میخونیم، دیگه بهار رو نمیخونیم، ولی خودتون رجوع کنید، کل بهار رو نگاه کنید. به نظر من بهار که معمولا بنابر اینی که همه رو جمع کنه، فکر میکنم 1/4 اون چیزی که باید جمع میکرد و جمع کرد، با اینکه این همه گسترده است، 1/4 جمع کرد. بیش از این هست، خیلی بیش از این هست. و با مداقه باید اون ماله نه اصلا حرف نه اصلا همون حرف به اصطلاح امام صادقه، یعنی به قلبه. بعد دوباره ادامهش حدیث بعدی این رو باز مفصل تر خیلی خوب گفته، شاهد آورده از آیه ما کذب الفؤاد ما رعا، که رؤیت رو به فؤاد نسبت داد. وقتی اینه پس رؤیت قلبی می شود. و حالا این رو ببینید، حدیث اینجوریه، از امام کاظم میپرسه سألتو ابو الحسن، از امام کاظم علیه السلام میپرسه هل رعا رسول الله ربه عز وجل، این رو محمد ابن فضیل میپرسه، فقال نعم به قلبی رعا، بله به قلبش رسول الله دید، اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد ما رعا، ای لم یره بالبصر ولیکن رعاه بالفؤاد. واضح؟ این تعبیر خیلی سریع رؤیت قلبی رو پذیرفته، بلکه آیه رو شاهد. همین آیه رو میبینید، ما کذب الفؤاد ما رعا، بعضی جاها استفاده کردن اهل بیت برای اینکه نمیشود خدا را دید، آیات خدا رو میشود دید. اونم درسته سرور من، اینها تو روایات اهل بیت اگر با بحث‌های تأویل آشنا باشیم اینا همه درست. من حالا میرسم توضیح میدم، یه جای دیگه الان امروز شاید برسم یه توضیح بدم که چرا اهل بیت این شکلی عمل میکنند. این حدیث 17 هم. حالا برسم به حدیث 15 هم. اینجا میتونم توضیح بدم. بازم اینجا نه، یه مطلب میرسیم توضیح میدم، عرض میکنم، اجازه بدید میرسم عرض. حدیث 19 هم که رسیدم توضیح. حدیث 15 هم. حدیث 15 هم هم صحیح علی التحقیق. دلیلش اینه مشکل سر محمد ابن سنانه. عبدالله ابن سنان رو نوعاً آیون میپذیرن به عنوان سنان. محمد ابن سنان جز به اونهاست که اختلاف در موردش زیاده و روایات داریم که امام معصوم مدحش میکنه، به خیر میدونه، ولی در این حال ابن عقده گفته و بعد نجاشی گفته و بعد شیخ طوسی گفته و بعد شیخ مفید، هرچند شیخ مفید جای دیگه به شکل دیگر گفت. یه بحثایی در مورد محمد ابن سنان که محمد ابن سنان رو نمیپذیرن. ابن عقده مشکلش اینه که ایشون به نحو وجاده یافته، چون میدونید ایشون کتابی داره به وزان کتاب حسین ابن سعید. حسین ابن سعید درست مثل این که ما الان کافی، کتاب کلینی کافی چجوریه، تمام ابواب رو داره، تماما همه ابواب فقه و اصول اینا همه توش هست. حسین ابن سعید اهوازی و برادرش حسن با هم هم یک کتابی داره مشابه اون رو محمد ابن سنان نوشته، یعنی با همون طول و تفصیل، با همون طول و تفصیل داره، ولی تلقی به قبول نشده بین اصحاب. فقط یه چیزی این وسط هست، محمد ابن سنان کسی است که اکثر اجلا ازش نقل کرده و کثیراً هم نقل شده، نه اندک، دقت کنید. بعضیا این تعبیر رو کردن که اجلا به خاطر اینکه به اصطلاح شواهد بر صحت پیدا می‌کردن، و الا چون ابن عقده گفت ایشون، من از خود محمد ابن سنان شنیدم، گفت من به نحو وجاده یافتم، یعنی به تعبیری این نبود که من از کسی شنیده باشم املایی باشه، قرائتی باشه و من انجام دادم، اینا نه، بلکه به نحو وجاده یافتم و اینا رو گرفتم نوشتم. این باعث خلل شد در کار محمد ابن سنان. تو روایات از اهل بیت دفاع شده، اون روایات دیگری هم هست که بعضی موقع در نفی محمد ابن سنان. یکی از مشکلات کار یونس ابن عبدالرحمن با اون عظمت، این همه روایات در متنش که اگاهی روایاتی هم گفته شده که در ذم یونس اصلا جور در نمیاد، حالا برخوش دلایلی داره، یونس از اجلای من نمیدونم چرا اینجوری، حتی با تالن پیش رفتن بعضیا. دلیلش بعضی از مکتب‌های فکری است، تأکید میکنم الان مکتب‌های فکری. یونس ابن عبدالرحمن یک مکتب فکری داره که بعضیا نمیپذیرن و این باعث میشه تالن هم پیش رفتن و بعضی از مشکلات رو ایجاد کنه، ولی عملا یونس از اجلای. محمد ابن سنان مشکل اصلی که ابن غزایی دیگران هم میخوام بگن غالی خلو، یه مشکل جدی داره در طول تاریخ حدیثی ما که به نظر من ما الان دیگه از دوره اون مشکلات گذشتیم، یعنی الان عصر ما، نوع علماء ما بسیاری از این احادیث و فضائل اهل بیت رو میپذیرند و غلو نمیدانند، یعنی الان از این مرحله گذشتیم به توفیق الهی. واقعش هم اهل بیت این مقامات رو دارن، چرا حذف کنیم این، چرا این، چرا این حرفی، این همه روایات، این همه بیانات، این همه ادله صحیح، چرا عنوان غلو؟ بعضی ها اومدن به لحاظ فضای فکریشون تا یکی رو میدیدن یه مکتب، ایشون محمد ابن سنان با مفضل بیشتر مکتب مفضل حساب میشه و این برای خودش مشکلاتی رو داره، الان نمیخوام وارد جزئیات. همین باعث شده که این مکتب تلقی به قبول نشه، مشکلاتی داره، دعواهایی دارن. و در تان به نظر من محمد ابن سنان جزو اونایی است که میشود پذیرفت، معتبر است. من الان نمیگم حتی با اون معنای صحیح آقایون، معتبر است، اعتبار رو فی الجمله درست میکنه، مخصوصا قرائنی براش باشه، مخصوصا قرائنی. و جالبه بسیاری از مطالب ناب رو نقل کرده و این به دلیلی که مکتب مفضل مکتب معرفتی است که معمولا معارف خوش نقل. بله من قبول دارم تو بحثای غیر معارفی احکامی یه دست خلل‌های تخلیط ببخشید، یه خلل‌های تخلیط تو کارش هست، یعنی اون قوت‌ها رو نداره، یه خلل‌های تو کار. ولی تو بحث معارفی خیلی عالی است. تو بحث معارفی محمد ابن سنان پذیرفت، عبدالله ابن سنان رو که همه پذیرفتن، محمد ابن سنان رو دارن. باز از چی از می‌خوام؟ به نظر من باید عبدالله ابن سنان محمد ابن سنان رو پذیرفت با همین توضیحاتی که عرض کردم. یه مکتبی است، مکتبی است که در معارف جلوتر رفته و بعضیا اینا رو نمیپسندن، تبدیل میکنن به غلو و به لحاظ غلو نمیپذیرن. یه مقدار تخلیط در کارش هست که اگر غرائم باشه که چون این چیزی نیست ما میپذیریم، ما غرائمی داریم الان این رو میتونیم بپذیریم. حالا ایشون صدوق از پدرشون، از سعد ابن عبدالله، از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران، از محمد ابن سنان، از ابراهیم و فضل دو پسر محمد اشعری. ابراهیم ثقه است، ابراهیم ابن محمد الاشعری قومی، از عبید ابن، از عبید ابن زراره که فرزند زراره است، از زراره، اینا همه ثقه اند. فقط مشکل سر محمد ابن سنانه. با این توضیح که عرض کردم میپذیریم این حدیث رو. قلتو قال قلتو لعبی عبدالله، زراره میگه. من همینجا عرض کنم زراره در احکام بسیار قدر، اصلا مجتهد آمد پیش امام، مجتهد بود و بعد آمد پیش امام، لذا زراره در احکام خیلی، در معارف هم زراره کم حرف نداره. ما یکی از کارهایی که باید بکنیم متوجه بشیم تو بحث معارفی اینجوریه، تمام روایات معارفی که نقل میکنه رو یک جا جمع کنیم، میفهمیم که ایشون چقدر قدرت داره، اصلا نوع تلقی که وجود داره، بیاناتی که امام داره مشخص میکنه. اصلا معاویه ابن وهب آدم ثقه است، ولی گاهی تو روایات جوری صحبت میکنه که یعنی خوب همه مطالب رو نمیتونه، ولو راوی ثقه است. اما اینجا زراره خیلی از این جهت قابل پذیرشه، یعنی جزو افرادی است که من اگر در درجه اول قرار ندم، در درجه دوم بحث معارفی قرار میدم. تو بحث معارفی در درجه دوم قرار میدم. مفضل هست، نمیدونم ابو حمزه سنوالی هست، ابو خالد کابولی هست، اینا جزو قدر اولن. ایشون اگر از قدر اول نیست، از قدر دوم هست. درجه اول نباشه، درجه دوم هست. زراره، زراره. بله، خود زراره که در احکام گفتم قدر اوله در احکام. در بحث معارفی دارم عرض میکنم. بله. نه اون به اصطلاح به نظرم یه خلطی شده، نه به زراره بر نمیگرد. زراره من دیدم روایاتش، روایات خیلی خوشی داره. من مثلا بعضی موقع تعجب میکردم، ایشون میگفتن همش که با تو احکام باش، دیدم جوریه که مقام امام رو میدونه، مقامات رو میدونه، دسته از معارف برای حل شده است که امام راحت حرف. من عرض کردم اون رو یادم هست میگفتم، ولی به نظرم اون نیست. من عرضم اینه، بله اشتباه اون رو میگفتم، من نگاه کردم بعدم کلن کارهای زرار زرار یادم هست. چرا قلت لعبی عبدالله چو ال تو فداک الغشیت التي کانت تصیب رسول الله اذا انزل علیه الوحی. پرسید که از امام صادق میپرسه چو ال تو فداک، اون غشیهی که رسول الله در هنگام نزول وحی داشت چیه؟ الغشیه التي كانت تصيب رسول الله اذا انزل عليه الوحي، اون غشیه چی بود؟ فقال ذاک اذا لم يكن بينه وبين الله احد، بین او و بین خدا احدی نباشه. خیلی تعبیر ذاک اذا تجلى الله له، ما تا به حال لقا رو گفتیم، تعبیر لقا رو آوردیم، این الان لفظ رؤیت هم آوردیم، رؤیت الان چی؟ لفظ تجلی به کار رفته. ذاک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، ذاک اذا تجلی الله له، هنگامی که خدا تجلی کند براش. واضح است؟ این تعبیر تجلی به تعبیر دیگر آمده هیچ فاصله ای با خدا ندارد، خدا تجلی کرد. این ادبیات هم ادبیات اصلش مال قرآنه، تجلی که در مورد حضرت موسا به کار برده در بحث کوه تور، اون جبلی که هست و اینا، واضح هست؟ تور سینا. حالا عرضم اینه، این بیانی که گفته میشه اولا فاصله ای نیست و رؤیت رو به نحو تجلی معنا کرده، رؤیت رو به نحو تجلی معنا. این همانیست که ما چند بار عرض کردیم اهل بیت میخوان بگم مقام ذات که دست احدی نمیرسه گاهی عنوان میدن جلوه کرد، گاهی تعبیر میکنن به اندازه یک روزنه‌ای باز شد دید، و بعضی‌ها تعبیر میکنن به اصطلاح نور عظمت را دید. واضح است؟ تعابیر متعدد، همش خدا دیدنه، اما خدا را در مقام ذات احدی نمیتواند ببیند. این ادبیات است که اهل بیت را میندازد. اذا تجلی الله، بعد ثم قال، سپس امام صادق فرمود تلک النبوه یا زراره، اینو میگن نبوت. و حالا تو روایت، حالا اقبل به تخشعین، یعنی امام معصوم این لحظه حالت خشوع گرفت، این تکانی خورد، همین موقع گفت تلکن نبوه، اون تجلی رو که مطرح کرد، تلکن نبوه یا زراره، این نبوت ای زراره. و اقبل امام معصوم به تخشعن، یعنی این لحظه اون وقتی گفت نبوت و تجلی رو مطرح کرد حضرت حالش دیگرگون شد، حالت خشوع پیدا کرد. یک تر و بعضی هم اینجوری گفتن اقبل به تخشعن، بپذیر ای زراره این را با خضوع قلبت، یعنی من و من نکن توش. دقت میکنه؟ پس تجلی گفته شد لم یکن بینه و بین الله هم احد، این تعبیر هم خوبه. پس ببینید تجلی الان داریم، رؤیت داریم، لقا داریم، اینا همه تفسیر هم میکنه. انشاءالله میبینید لفظ زیارت هم داریم، میرسیم میخونیم زیارت هم عنوان داده شده. خب این هم شد حدیث 15. حدیث 20. حدیث 20 از یه جهت خیلی خوبه، مجموعا این معتبره، یعنی مجموعا میگم معتبره چون میدونید مثلا علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران دقاق که ایشون داره ازش نقل میکنه به عنوان یکی از مشایخ صدوق حساب میشه بحثه، ولی اجالتا از فضایی که مولا رحمه الله که گفته، بعضیا گفتن ترحم کافیه، من زمان ترحم برای مسئله تثبیت چیز کافی نیست، ولی نشون میده امامیه رحمه الله که میگه صدوق معمولا امامی بودنش. فل جمله میشود گفت ثقه هست، میپذیریم. ببینید اینها معمولا بعضی از اینا که زیاد مثل دقاق به اصطلاح کلینی از صدوق ازش نقل میکنه، مکرر که نقل میکنه، نشون میده شواهدی پیدا کرده که مثلا از محمد ابن ابی عبدالله کوفی داره درست نقل میکنه، از این جهت معتبره. فعل جمله میشود پذیرفت معتبر، نباشم نباشه، فقط میخوام این حدیث رو از دست ندیم چون حدیث بسیار نکته های خوشی داره. این رو داره. بعدش موسی بن عمران نخعی، بازم باید فعل جمله پذیرفت. حسین ابن یزید نوفلی هم فعل جمله باید پذیرفت. علی ابن حمزه که ثقه است، ابو وسیر هم که ثقه است، ان ابی عبدالله قال قلت. این حدیث رو چند بار ما توضیح دادیم ولی متن حدیث رو دوباره بخونیم. قلت له، شواهد صدق هم وجود داره چون بحث رؤیت در قیامت مطرح شده، روایات دیدم در مورد رؤیت قیامت، در مورد رؤیت به اصطلاح در رؤیت در بحث عالم زر گفته شده، شواهدی داریم در رؤیت عالم زر، اینها همه شواهد داریم، یعنی مضمون حدیث پذیرفته است. این حدیث نکته ای که داره اینه، میخواد بگه حتی مؤمنان در دنیا هم میتوانند خدا را ببینند. قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه، روز قیامت آیا مؤمنان میبینند خدا را؟ قال نعم وقد راوه قبل يوم القيامه. ابو بصیر هم حالا طبق این چیزی که تو این روایت هست، اصلا خودش صاحب شهود هم هست، حضرت تقو دیده، نعم وقد راوه قبل يوم القيامه. من بخوام حدیث رو بگم، او وسیر شهود داشت، عصب سیاق شهود داشت، میخواست بیاد پیش امام صادق ببینیم امام صادق چی میگه. امام صادق هم که مذاقشو میدونست اینجوری گفت نه وقد رعاه قبل الیام قیامه، روز قبل از روزی قیامت هم میشدید. فقلتو متا، کی میشدید؟ قال هینا قال لهم الست و برب بکم قالو بلا، در عالم زر همه من دیدیم خدا رو. سمت سکت ساعتهای ما این 24 ساعت منظور نیست، لحظه ایست، تعبیر ساعت، اندکی مکس کرد حضرت. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، تو دنیا هم مؤمنین میبینن. الست و ترافی وقتی که هازا، الان تو نمیبینی مگه؟ قال او وسیر، بعضی ها گفتن حضرت تصرف کرده دید حالا، یا بعضی هم گفتن نه داشت شهود رو اومده، همین موقع شهود داشت اومده از حضرت پرسید. قال ابو بصیر فقلت له جئت فداك احدث بهذا عنك، خیلی خوشحال شد که میتونم این حدیث رو برم به مردم بگم. فقال لا فانك اذا حدثت به فانكره منكر جاهلان. این خیلی نکته داره، تو کار اهل بیت بسیار این توجه شده، تا بعضیا میبینن تا میگن رؤیت، حضرت میدونه اگه من بگم رؤیت این میفهمه که یعنی رؤیت بصری، اصلا میگه نه خدا رو نمیشود دید، از خود از امام بپرسی میگه نه نمیشود دید، اصلا معنای دیگر میکنه. بتونه عرض میکنم حالا اینجا، فانک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله، اون چیزی که تو میگی رو بد میفهمه. ثم قدر ان ذلك تشبیه کفره، خیال میکنه این میشه خدا، پس به اصطلاح جسمه، پس کفر میورزه، این غلطه. و لیست رؤیه بالقلب که رؤیه بالعین، بس رؤیت قلبی هم توی این متن اومده. تعالی الله عما یصف المشبهون و الملحدون، شاهدش این که هم رؤیت رو قبول کرده، رؤیت قلبی رو هم قبول کرده و رؤیت قلبی در دنیا رو هم قبول کرده. ما تو روایات اصلا داریم وقتی رسول الله در همین دنیا، اگه من نبود مگه این روایات لازم نیست از این بفهمیم؟ من نگفت که رسول الله تو همین دنیا در معراج دید، همین دنیا در هنگام وحی دید، مگه نگفتیم؟ یعنی خوندیم دیگه، یعنی تو این دنیا هم میشاد خدا دید، یعنی لازم نیست روز قیامت باشه. ما از رسول الله خوندیم، الان هم این که دیگه در مورد مؤمنان گفت. خب نه نه، اینا الان اینجا چیز خاصی نداره، فقط چیزی که هست مجموعا معتبر عنوان میدیم، نمیگیم صحیح. معتبر به تعبیری قرائن و شواهد داریم که میپذیریم، و الا لازم نیست اینا رو به عنوان صحیح و سند حساب کنیم. اصلش هم در فضای قدمایی بحث اعتبار بود، اصلا بحث صحیح و نمیدونم حسن و اینها اصلا مطرح نبود. نه نه، این لازم نیست تو اینجا. نه بعضی موقع دارن بعضی موقع ندارن، بعضی افراد عادی میپرسن. نه 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 نه، عرض کردم مثل محمد ابن سنان رو چرا من عرض کردم، اینا معمولا تو بحث‌های معارفی باید حل بشه به نظرم، در مورد برخی از رجال، در مورد مفضل، در مورد ایشون، در مورد بسیاری از افرادی که گهگاهی حتی ابو سمینه کذاب گاهی گفته میشه، حتی اینا باید بحث بشه به نظرم، اونا باید بحث بشه. و واقعا هم عجیب و غریبه، کذاب گفته میشه و خیلی از این بزرگان دارن از ابو سمینه نقل میکنن، چیز عجیب و غریبی. خیلی عارف مسلک بوده ابو سمینه، مثلا مشکلاتی ایجاد میکرد. اصلا الان بهتون بگم، همین الان تو حوزه ما، همین الان بعضیا که واقعا ثقه هست ولی اون شهرت لازم رو که دیگه کسی نتونه در حریمش وارد بشه پیدا کنه، چجوری میشه راحت گفت اصلا ملعونه؟ نمیشه گفت. همین الان حالا من حالا امام رو یادتون، بالاخره امام که دیگه جایی رفته که دیگه نشد تا کسی حرف بزنه، نبایدم بزنه. من میخوام بگم ما افرادی هم داریم الان، یکی از بزرگان هست که الان دیگه شهرتش به حدی است که همه تلقی به خود مراجع همه قبول دارن واقعا. یکی میگفت این کافر مؤمن، یعنی بحث به ظاهر مؤمن ولی کافره، به خاطر قائل به وحدت شخصی بودن. الان هم ما داریم بعضی ها رو واقعا هم همین که ثقه است، واقعا ثقه است، اصلا هم نداره و چقدر ملاحظات رو در نظر میگه و بلکه چقدر وارد در کار حدیث، ولی الان به عنوان ملعون متعون. ما یکی از مشکلاتمون اینه. خب مثلا تو قم یه خطی حاکم بود، هر کی که چی بود یه کمی قلو بود همه از قم بیرون میکردن. خب تا قم بیرون میکردن این دلیل نمیشه که این بد باشه، که اینجوری اگر باشه الان هم میخواد ما در مورد الان بعضی از آقایون دیدم بنده خدا آدم بزرگواریه، خیلی متخلق، من نمیدونم چرا اینجوری شد که درسش نمیشه شرکت کرد، نمیدونم چرا اینجور، یعنی اینکه حرف بدی هم نزد، چی گفت که شما اینجوری دید؟ نباید اینجوری باشه. حالا گاهی اینجوری هم پیدا شده، حالا اون رو میگه در جای خودش، الان اینجا نه، هیچ چیزی نده. خب این رو که عرض کردیم، بذارید یه مطلب دیگه هم بگم پایان عرضم باشه که دیگه این قسمت باز نمونه. 19 حدیث 19 رو 20 که خوندیم، حدیث 19 هم که الان میخوام بخونم. حدیث 19 بد نیست حالا، ولی اصل این حدیث به لحاظی من میخوام استفاده کنم. وقتی از امام رضا میپرسن در مورد وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، حضرت توضیح میده ناظره اول وجوه یومئذ ناظره، تعبیر میکنه مشرقه، یعنی شکفته شده است. بسیار الی ربها ناظره رو اینجوری معنا کنند، تنتظر و ثواب ربها، یعنی الی ربها ناظره یعنی به خدا داره نگاه میکنه روز قیامت. حضرت تعبیر کرد ناظر رو معنای انتظار گرفت، داریم نظره به معنای انتظاره، داریم این رو. حضرت اینجوری گرفت تنتظر ثواب ربها، آی من ای داره نه، تو بحث اهل بیت فراوانه، در اینی که ناظره رو اهل بیت میتونه در جایش بگن ناظره یه همین رؤیت قلبی و میگن در جایش، اما اینجوری هم میگن بعضی تا این رو میبینن زود، البته این حدیثش حالا چندان قوی نیست، زود میان این رو میگن ببین این اصلا گفتن اینجوری باید، من متوجه نیست سرور من. یکی از کارهای اهل بیت که خیلی هم کار خوب و عاقلانه، اصلا حکیمانه، اصلش امینه، اهل بیت اهل حکمتن، سر حکمتن، سرآمد حکمت، کاری که میکنه اینه. به حسب شخص حرف میزنم. ببینید من الان همین رؤیت قلبی نیست، برید برای بعضی ها بگی تا بگی خدا را میشاده، اما نه اینجور، اما آنجور، این باز تصویر نداره. چیکار میکنه؟ احساس اون خدا جسم. شما اگه این باشه این حرف رو میزنید چیکار میکنید؟ یکی از کارهای اهل بیت، خودشون هم میگن تو روایات آمده، یکی از ادله تأویل اهل بیت اینه، دست ماست، به ما تفویض شده، هر جور بخوایم میگیم، این تعبیر رو میکنن، به ما داده شده، هر جور میخوایم میگیم. هر جور میخوام منظورشون این نیست که یعنی اهل بیت، تفویض یعنی به تعبیری تو توان هر نوع تأویلی را داری. نگاه کن این طرف کیه، براش بگو. بعض جا اهل بیت تا میتونه اصلا تا گفته میشه ما کذب الفؤاد ما رآ، میگه خدا را ندید، که آیات خدا را دید. چرا اینجوری میکنه؟ چون ابو غره ای که آمده محدثه و تشبیه گراست، خود تا میخواد اینو بشکنه چیکار میکنه؟ حضرت از اینا استفاده. یکی از کارهای اهل بیت اینه، باید معاریض کلام اهل بیت را دانست، و الا این همه روایاتی که وجود داره قبول میکنه رؤیت قلبی معنا نداره که بگیم اصلا ناظره معنا رؤیت قلبی به کار نمیره. من صریح معنای ناظره رو به هم بزنیم، اصلا نظره به معنای انتظار، نظره به معنای انتظار یک معناست، این ما میگیم تأویل طولی. نظره به معنای نگاه کردن، نظره به معنای انتظار، دقت میکنید؟ منتظر بودن، هر دو درسته. تو قرآن هم داریم ناظرتون به ما یرجع المرسلون، اگه اشتباه نکنم اون تعبیر به ما یرجع، اونجا به معنای انتظار، اشکال نداره اصلا تو. ولی حالا تو قرآن ناظره رو هم میشه معنای نظره گرفت، هم ناظره و معنای انتظار گرفت، هر دو معنا هم درسته، هیچ مشکلی هم نداره. فقط اهل بیت چرا وقتی دستون در تحویل بازه چرا برخی استفاده و برخی استفاده نمی کنن؟ به حسب به اصطلاح مورد، به حسب شخص، به حسب شرایط. بعضی جا اصلا کلش انکار میکنه چون میدونه اوضاع به هم میرسه. بنده خودم برام یه وقتی پیش اومد، یکی اومده بود گفت فلانی اینجوری میگه، گفتم بیخود میگه، اصلا اینجا اینا حرفا چی، هر چی گفت همه رو تکذیب کرد، با اینکه خودم میدونستم، اما با این شرطش آره، اما با اون شرطش. این دیدم داره میپاشه بنده خود، این داره حالا بنده اینجوری دیدم. مثلا امام معصوم میبینه اگه اینو بگه این منتظر اینکه اینو بگه امام بگه، پس خب امام گفته پس خدا جسمه، تا این نتیجه بگه. برای همین چیکار میکنن؟ از اون استفاده میکنن. این رو ما میگیم یکی از مبانی بحث های تأویلیه که اهل بیت چرا این کارو میکنن، چون خودشون فرمودن به ما تفویض شده به او سبعت و وجوه. ما هفت جور میتونیم بگیم، سبع به عنوان تکسر ده، هفت جور میتونیم بگیم، هر جور خواستیم میگیم، به ما تفویض شده ما هر جور خواستیم استفاده میکنیم. این دلیلش همینه. لذا تقاضا میکنم این جور دست از روایات رو، الان اگه حوصله داشتم من روایاتشو میگم، مثلا ابو غره رو با هم میخوندیم، بعضی از اینا با هم میخوندیم، میدیدید که حضرت چه جوری، چون این محدث است و تو فضای تشبیه همه رو میشکنه، میگه اصلا رؤیت منو نداره. حالا ما انشاءالله یه مورد از امیرالمومنین هم انشاءالله باز براتون میخونم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله این تأویل عرضی، این از نوع تأویل عرضی بود که امام معصوم استفاده، نظره معنای انتظار، نظره معنای نظر.